سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که اردوی این کشور صبح شنبه حمله دیگری را بر موازه حوثی‌های یمن انجام داده است. در ادامه درگیری‌ها در غزه، مسئولین شفاخانه النجار در رفح گفتند که در حمله هوایی ناوقت جمعه شب اسرائیل در شرق شهرک رفح، 13 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. و ریچارد ورما، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، در سفرش به پاکستان با مقامات پاکستانی در مورد مسائل مربوط به اسکان مجدد پناهجویان افغان گفتگو کرده است.
بینندگان محترم سلام، با برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 13 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در این برنامه بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش های جهان، همکار محمد احمدی را در استودیو داریم که در رابطه با تازه ترین رویدادهای مرتبط با اسرائیل و غزه گزارش میتن. همچنان همکار مسکا سافیر از پشاور با خود داریم که در رابطه با سفر معاون وزارت خارجه ایالات متحده در پاکستان، ملاقاتش با مقامات پاکستانی در رابطه با افغانستان و همچنان وضعیت اخراج، تازه ترین گزارش ها در مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان بر ما معلومات میتن. با ما باشین. سفیر اسرائیل در ملل متحد اتهامات بی‌جاسازی اجباری فلسطینی‌ها را که توسط آفریقای جنوبی مطرح شده رد کرد. اما سفیر فلسطینی‌ها در ملل متحد گفته است که توقف گسترش خشونت در جنگ اسرائیل و حماس در منطقه مستلزم نجات جان کودکان است، نه اینکه از خطوط کشتیرانی در بحیره سرخ حراست گردد. همکار محمد احمدی را در استودیو با خود داریم. آقای احمدی سلام. وضعیت از جنگ اسرائیل و حماس و ویژه اتهاماتی که افریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح کرده چیست؟
سلام همکار گرامی. خب از ادامه حملات اسرائیل که شروع بکنیم، نیروهای مسلح اسرائیل در ادامه سرکوبی حماس در شرق شهرک رفح در سرحد با مصر دیروز حملات را انجام داد که منجر به کشته شدن 13 تن به شمول 2 کودک فلسطینی شد. فلسطینیان ساکن این منطقه از ملل متحد خواستند که این سازمان برای مشاهده عینی آنچه را که جنایت اسرائیل خواندند به منطقه اعزام بکنند. با تداوم کمپین مبارزه اسرائیل با حماس و بلند رفتن شمار تلفات در جانب فلسطینی‌ها، آفریقای جنوبی به محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه از اسرائیل شکایت کرده و گفته است که کمپین اسرائیل به بجا بی‌جاسازی اجباری فلسطینی‌ها در غزه مصداق نسل‌کشی است. طوری که شما در مقدمه ذکر کردین، نماینده اسرائیل در ملل متحد این اتهام وارده را رد کرده، اما سفیر فلسطینی‌ها گفته که اولویت ملل متحد باید آتش بس برای نجات جان کودکان فلسطینی باشد. شرح بیشتر این رویدادها در این گزارش ترتیب شده است. اسرائیل اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی مبنی بر این که کمپین اسرائیل علیه حماس مصداق نسل‌کشی علیه فلسطینیان است را رد کرد. گیلان اردان، سفیر اسرائیل در صحبت در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این اتهامات بیجا ساختن اجباری فلسطینیان نادرست است. First, let me be very clear. There is no forced
displacement. برای اطمینان از اینکه واقعه 7 اکتبر دوباره تکرار نشود، اسرائیل باید حماس را حذف می‌کرد. شما همه می‌دانید. اما حماس هنوز در زیر ساختارهای ملکی خود را پنهان کرده است. به سختی خانه‌ای در غزه پیدا می‌شود که سلاح در آن یافت نشده باشد. بنابراین به منظور کاهش تلفات افراد ملکی، اسرائیل تخلیه داوطلبانه افراد ملکی را از ساحات جنگی تقاضا کرد.
ایالات متحده به طور واضح هر گونه بی‌جاسازی افراد ملکی توسط اسرائیل را در بیانیه همراه با وزرای اسرائیل رد کرده و قانونگذاران خواستار اسکان مجدد فلسطینی‌ها بیرون از غزه شدند. به روز جمعه در روز دوم استماعیه در محکمه عالی ملل متحد در لاهه، اسرائیل اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی را که گویا کمپین اسرائیل علیه حماس مصداق نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها است را رد کرد. اسرائیل گفته است که اگر هر واقعی در این پیوند رخ داده باشد، این حماس است که مقصر نسل کشی می باشد. اردن این موقف اسرائیل را در شورای امنیت تکرار کرد. اما ریاض منصور سفیر فلسطینی ها در ملل متحد از افریقای جنوبی به خاطر مساییش قدردانی کرد و گفت اسرائیل مرتکب تخطی های سخت قوانین بین المللی شده و به شورای امنیت ملل متحد گفت که توقف توسعه این خشونت در منطقه مستلزم نجات جان کودکان است به نسبت این که از خطوط کشتیرانی در بحیره سرخ حراست گردد.
بهترین راه اجتناب از تشدید بحران در منطقه تهدید با استفاده از سلاح نیست، بلکه اقدام به آتش‌بس فوری است. من باید بگویم که هر کسی که می‌خواهد امیدوار باشد که جان‌های کودکان فلسطینی نجات یابد، باید به همین فوریت حراست از خطوط کشتیرانی برای نجات جان کودکان فلسطینی اقدام شود.
افریقای جنوبی از محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه خواست که تعلیق فوری تخطی نظامی اسرائیل در بارکه غزه را فرمان بدهد. هنوز معلوم نیست که آیا اسرائیل با این حکم محکمه مطابقت خواهد کرد یا خیر. روسیه ایالات متحده را به گسترش این منازعه با حمله بر شورشیان حوثی در منطقه متهم کرده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اردوی امریکا صبح امروز شنبه 13 جنوری به وقت محل حمله دیگر علیه موازی حوثی ها در یمن انجام داد تا از تجارت و آزادی تحرک کشتیرانی در بحیره سرخ محافظت کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه این حمله را تایید کرد. پس از حملات هوایی روز پنجشنبه امریکا و بریتانیا بر یمن، این گروه تحت حمایت ایران به روز جمعه تعهد کردند که به حمله‌شان بر کشتی‌ها در بحیره سرخ ادامه می‌دهند. حملات امریکا بر مواضع حوثی‌ها با واکنش‌های مختلف به شمول مظاهرات در صنعا پایتخت یمن به همراه بوده است. شرح بیشتر گزارش را از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنویم.
هزاران نفر در جاده‌های صنعا، پایتخت یمن، در اعتراض به حملات شبانه آمریکا و بریتانیا بر حوثی‌ها اعتراض کرده و راهپیمایی کردند. یحیی سری، سخنگوی این گروه، وعده کرد که عمل متقابل یا تلافی جویانه را انجام خواهد داد.
دشمنان آمریکایی و بریتانیایی ما مسئولیت کامل تجاوز جنایتکارانه خود به مردم یمن را بر عهده دارند و بی جواب و بدون مجازات نخواهند ماند.
حوثی‌ها زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس در 7 اکتبر حملات خود را در بحیره سرخ تشدید کردند و خواستار پایان حملات اسرائیل و محاصره فلسطینیان در نوار غزه شدند. این گروه از زمان سرنگونی دولت رسمی این کشور در سال 2014 پایتخت و بسیاری از مناطق شمالی یمن را کنترل می کنند. حدود بیشتر از 60 هدف حوثی ها به روز پنجشنبه توسط بیش از 100 میزایل آمریکایی و بریتانیایی با پشتیبانی استرالیا، بحرین، کانادا و هلند به امر رئیس جمهور جو بایدن مورد حمله قرار گرفتند.
اگر حوثی ها به این رفتار ظالمانه بر متحدینمان ادامه دهند، ما به طور یقین به آنها پاسخ خواهیم داد.
حوثی ها که یک گروه مورد حمایت ایران و متحد حماسند، هفته ها می شود که حملات تخریبی را به کشتی ها در بحیره سرخ آغاز کردند. موضوع گیری های سازش ناپذیر گروه حوثی باعث نگرانی ناظران بین المللی شده است که تنش ها در بحیره سرخ ممکن بیشتر تشدید و گسترش پیدا کند. کارشناسان با تاکید بر این که تشدید اوضاع در بحیره سرخ نتیجه درگیری‌های جاری میان اسرائیل و فلسطین است، تاکید کردند که پایان دادن به این مناقشه و رسیدگی به مسئله فلسطین راه اساسی برای کاهش تنش‌ها در وضعیت کنونی در بحیره سرخ است. آنها میگویند که این حملات تخریبی در حمایت از فلسطینی‌هایی است که تحت حمله اسرائیل در غزه قرار دارند، اما برخی از کشتی‌های مورد حمله هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارند.
حوثی‌ها با مرتبط ساختن اقدامات خود به درگیری در غزه و با بیان این که در حال اقدام و حمایت از مردم فلسطین هستند، مشروعیت هم در داخل کشور و هم در سراسر منطقه به دست آوردند.
قصر سفید میگوید که نمیخواهد جنگ را گسترش دهد، اما مشخص نیست که آیا این حملات میتواند حملات حوثی ها را متوقف کند یا اینکه آنان را تحریک کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان از همه طرفهای درگیر میخواهد که به خاطر صلح و ثبات در بحیره سرخ و منطقه فراتر از آن اوضاع را بیشتر از این تشدید نکنند.
به دنبال حملات بر حوثی ها قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه یک پیمان امنیتی یک دهه‌ای را در کیف امضا کردند. سوناک در جریان سفر خود به مرکز اوکراین با هدف اطمینان دادن به این کشور مبنی بر اینکه غرب تقریبا 23 ماه پس از تهاجم روسیه همچنان از این کشور حمایت می‌کند، از بودجه نظامی جدید بر اوکراین پرده برداشت. بریتانیا اعلام کرد این بسته کمکی با ارزش 2,500,000,000 پوند معادل 3,200,000,000 دلار در سال ماری آینده بزرگترین بسته است که بریتانیا از زمان آغاز جنگ به اوکراین کمک کرده است. با گفته دفتر سوناک، این پول هزینه میزایل های بابرد طویل، هزاران تیاره بی پیلوت، دفاع هوایی، مهمات توپخانه و امنیت بحری را پرداخت می کند. کمک بریتانیا در حال صورت می گیرد که سایر کمک های مالی از سوی ایالات متحده و اروپا با کشمکش های سیاسی گره خورده است. جزئیات ملاقات معاون وزارت خارجه امریکا با مقامات پاکستانی در خصوص اسکان مجدد مهاجرین افغان، مطلب درباره گزارش تازه دیدبان حقوق بشر و واکنش طالبان مبنی بر بازداشت زنان به اتهام بی‌حجابی و صحبت با میمان برنامه در این خصوص را پس از یک وقفه کوتاه خواهید دید. دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در خبرنامه از سفر ریچارد ورما، معاون این وزارت به پاکستان و گفتگوی وی با مقامات پاکستانی در مورد مسائل مربوط به اسکان مجدد پناهجویان افغان خبر داده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده ناوقت جمعه 12 جنوری گفت که ریچارد ورما، معاون امور مدیریت و منابع وزیر امور خارجه، البته از 8 تا 12 جنوری به اسرائیل، اردن، عراق و پاکستان سفر کرده بود. جزئیات بیشتر از مسکو صافی میشنویم که همین اکنون از پشاور در برنامه با ماست. مسکو جان سلام. کمی در مورد جزئیات این ملاقات ها معلومات بده لطفا.
سپاس از شما. همانطور که شما گفتین، بر اساس خبرنامه، ریچارد ورما، معاون امور مدیریت و منابع وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته با مقامات ارشد پاکستانی ملاقات کرده و در مورد توسعه بیشتر روابط بین ایالات متحده و پاکستان و همچنان موضوعات مورد علاقه و همکاری دو جانبه گفتگو کرده. ریچارد ورما در کنار اینکه با مقامات پاکستانی ملاقات کرده، او نیز با سازمان‌های بین‌المللی و شرکای همسونی دیدار کرده و بر تعهد آمریکا در رابطه با آن مهاجرین افغان که با ایالات متحده و یا هم نمایندگی از این کشور در افغانستان کار کرده بود تاکید کرده. از سوی دیگر، مقامات پاکستان گفته که با توجه به افزایش حملات مسلحانه در مناطق مرزی، در مرزی همچون ایالات خیبر پختونخوا و همچنان بلوچستان، اسلام آباد یا پاکستان ممکن برای حمایت خود از طالبان در کابل تجدید نظر کند. یک دیپلمات ارشد پاکستانی که نخواست نام ظاهر شود با صدای آمریکا گفته که به دلیل جلسات مقرر میان طالبان و پاکستان این روند تسریع شود، و ولی او گفته که توقع از نتایج فوری نمی رود زیرا این پروسه با موانع روبرو می باشد. این دیپلمات گفته که حکومت پاکستان دیدارهای خود را با مقامات طالبان افزایش می‌دهد، زیرا پاکستان نگران آن است که تحریک طالبان پاکستان یا TTP در حال برنامه ریزی حملات خود در فصل بهار می باشد و ممکن در زمانی که انتخابات عمومی در پاکستان صورت بگیرد آنها حملات خود را انجام دهد.
خب مسکو جان، با این همه درگیری ها و حملات احتمالی، میخوایم از خودت در مورد تازه ترین در مورد روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان بپرسم که در چی وضعیت قرار داره.
خب اخراج و بازداشت پناهجویان افغان تا یک حد کاهش یافته، ولی به این معنا نیست که اخراج پناهجویان افغان توقف گردیده باشه. البته روز گذشته هم 326 نفر از مرز ترخم به افغانستان بازگشت کرده. البته میخوایم درباره بسته شدن مرز ترخم نیز یادآور شوم که از شب گذشته به این سو مرز ترخم برای موتورهای ترانزیتی بسته گردیده از طرف پاکستان، و علت بسته شدن آن هم درخواست ویزا از رانندگان افغان شده که در جواب آن هم حکومت طالبان از رانندگان پاکستانی نیست ویزا یا پاسپورت را خواسته. البته این قبل هم در سال گذشته با عین علت مرز بسته گردیده بود. خودم که با مقامات ترخم صحبت کردم، آنها گفتند که ممکن فردا هم مرز بسته بماند و علت آن هم چون یک شنبه است و تمام اداره ها رخصت می باشه.
ممنون مسکا جان، شبت بخیر.
تشکر.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نگرانی عمیق خود را نسبت به توقیف‌ها و بازداشت‌های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط مقامات طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت فرمان حجاب ابراز کرده است. اما سخنگوی طالبان این ادعاها را به دور از واقعیت دانسته. شرح بیشترین گزارش از سحر عظیمی.
استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت که یونما در حال بررسی اتهامات مربوط به بازداشت غیر قانونی و بدرفتاری با زنان و دختران در افغانستان است و این موضوعات را با مقامات مسئول در افغانستان در میان می‌گذارد.
هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز نگرانی عمیق خود را نسبت به توقیف‌ها و بازداشت‌های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط مقامات در کابل با ادعای عدم رعایت فرمان حجاب ابراز کرد. یونما همچنین خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شد.
دوجارک در پایان گفت که ما با تکرار نگرانی‌ها و تعامل با مقامات در این زمینه ادامه خواهیم داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نگرانی یونما در مورد بدرفتاری با زنان در افغانستان در مورد حجاب آنها را نادرست خواند. او در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرد گفت زنان افغان خودشان حجاب را مراعات می‌کنند، نه آنها مجبور بر رعایت حجاب شدند و نه وزارت امر به معروف و نهی از منکر با آنها بدرفتاری کرده است. سخنگوی طالبان توقیف‌های اخیر به اتهام بدحجابی را تبلیغ و دور از واقعیت دانست. یونما در بیانیه‌ای در اواخر روز پنجشنبه گفت که این سازمان در افغانستان در حال بررسی اتهامات مربوط به بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی است و به نظر می‌رسد که اقلیت‌های مذهبی و قومی به طور نامتناسبی تحت تأثیر برخورد طالبان قرار گرفتند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان اقدام سرکوبگرایانه خود را در برابر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تصریح کرده و آنها را گسترش داده است. این سازمان در گزارشی از وضعیت حقوق بشری در جهان در سال 2023 گفت که طالبان به طور فزاینده‌ای در برابر خواستهای افغان‌ها به ویژه زنان و دختران روی کرده سرکوبگرایانه دارند.
طالبان در طی نزدیک به 3 سال مشخص کردند از تمام حکومتداری و برنامه‌ریزی و پایداری در داخل افغانستان عاجز هستند و نتوانستند رسمیت داخلی و خارجی بگیرن و این مشخص میکنه که به زودی بدیل خوبی در جای اینها قرار میگیرن.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر گفته که لازم است دولت هایی که به افغان ها کمک بشر دوستانه میکنند طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به سوء استفاده این گروه پایان دهند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در رابطه با تداوم بازداشت‌ها و سرکوبی زنان توسط طالبان و در عین حال رد این اقدامات از سوی مقامات حکومت طالبان با مهمان محترم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت می‌کنیم که امین اکنون از طریق اسکایپ امیدوار هستیم با ما باشند، با ما هستند. سلام خانم نوری، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش دیدین طالبان اظهارات یونما را رد کرده و او را تبلیغات خوانده. نظرتان در مورد این موقف‌گیری طالبان چیست؟
درود خدمت شما نجیبه جان و همچنین بینندگان تلویزیون آشنا. ببینیم طالبان ممکن هست گزارشات یونما را رد بکنه و تا الان هم همین کار را کرده. چند دلیل، یکی که تصویر خود را به کنترل بکنه، و اطلاعات مناسب را به نفع خود ارائه بده، این یک موردش هست. و همچنین میتونه به خاطر ای که پشتیبانی مردمی برای خود پیدا بکنه یا اینکه کنترل داشته باشه بر روی وضعیت، این کار را انجام بده. و همچنین جلوی از این را میگیره که اگر اطلاعات ناقص یا تغییر یافته ای را در برخی از گزارشات پیدا بکنه که تصویر منفی داشته، اینها را بگیره و به نفع خود تغییر و ادیت بکنه و مثبت بکنه. تجربیات گذشته نشان میده که طالبان اگر مواردی را به عهده گرفته، دچار عواقب شدید شده که حمله بعد از واقعه 11 سپتامبر به افغانستان را از همین مسائل بود که شورای امنیت ملی آن معاجیر قرمز خود را کشید و تصمیم گرفت برای کنترل افغانستان و طالبان و از بین بردن القاعده به افغانستان حمله بکنه. و طالبان اگر این گزارشات را قبول بکنه، به این معنا هست که دلیل نامشروع بودن عواقب خودشان هست و کارهای خودشان هست. بله. و این صریحا به ما میرسانه که نیاز به تحقیقات بیشتر برای سازمان ها و سازمان ملل نیست.
بله. خانم نوری، به باور شما چرا طالبان تنها موضوع زنان را در اولویت های پالیسی هاشان قرار داده و به سرکوب اجتماعات و تحصیل و کار زنان ادامه میتن؟
بله، چون خود زنان یک موقف بسیار خوبی را در جهان پیدا کردند و تصمیم گیری برای انتخاب زنان به عنوان یک اهرم فشار قدرت میتونه دلایل مختلفی را برای طالبان داشته باشه. شاید طالبان از این راه میتونن برای تحقق اهداف سیاسی خودشان، اهداف اجتماعی و حتی از اهداف مذهبی و ایدئولوژیکی خودشان را استفاده بکنن، به خاطر که زنان در نقش ها وظایف خاص خودشان را ایفا کنند و همچنین تصویر رسانه‌ای بسیار خوبی را دارد. و ممکن هست دلایل دیگری هم داشته باشد، از جمله ای که ایجاد ترس و وحشت در بین مردم بکنند و ای که تأثیرگذاری بیشتری را از طریق زنان بتانند به صورت منفی داشته باشند و این اقدامات ممکن هست که بی اطمینانی را در بین افراد به وجود بیاره. و بقیه افراد را جلوگیری کنه که به دنبال اغتشاش، به دنبال نافرمانی‌های مدنی باشد. و سرکوب زنان به عنوان یک ابزار کنترل اجتماعی میتونه نگرش های فرهنگی و تاریخی هم داشته باشد. ببینیم برخی از جوامع مثلا افکار پتریارشی دارن و برخی از جوامع بیشتر روی ایدئولوژی حکومت دینی که دقیقاً طالبان هم رو دنبال میکنه دارن. و بله. طالبان میخوان که زنها به عنوان موجودات کمتر ارزشمند به جامعه معرفی شون و قدرت از اونها بگیرن و در حفظ سلسله مراتب اجتماعی هم زنان کاملا حذف شون و ساختار حاکمیت خودشان به صورت مردانه تقویت شوه و چیز شوه، ادامه پیدا بکنه و تبعیض به همین صورت ادامه دار.
تشکر خانم روی، فرصت کوتاه است. یک سوال دیگه دارم. دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها دی بیش از دو سال با نشر البته گزارش ها و در نشست شورای امنیت صدا بلند کردن، اما تأثیر عملی نداشته. فکر میکنین گام بعدی چی باید باشه؟
من فکر میکنم این که سازمان ملل متحد میتونه تحریک بکنه نهادهای داخلی را که بیشتر در این زمینه همکاری داشته باشن، از فعالان و فعالان داخلی کمک بکنن. اما ابزار مهمی که میتونن انجام بدن این که با کشورهای منطقه وارد تعامل شون و از اونها خواهش بکنن که دیپلمات‌های طالبان را به هیچ وجه اجازه ندن که در کشورهای اونها سفارت‌ها را باز بکنن، طالبان را محدود بکنن از لحاظ دیپلماتیک و همچنین تحریم شدید اقتصادی را باید داشته باشند. اگر این کار انجام شود، تحریکات ارتباطات بین المللی به وجود می آید و طالبان مجبور میشن که در خیلی از موارد کوتاه بیایند و حداقل اجازه بدن به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری که فعالیتشان را بی‌طرفانه و گستردهانه در داخل افغانستان ادامه بدن.
خانم سیما نوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، ممنون از وقتتان. شب روزتان بخیر.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
ماموریت پرتاب سفینه فضای ناسا برای گردش به دور ماه و ماموریت بازگشت فضانوردان به ماه بار دیگر به تأخیر افتاد. جزئیات بیشتر را در این گزارش اسوسییتد پرس با هم می‌بینیم.
فضانوردان ناسا اکنون باید یک سال دیگر برای ماموریت گردش و دور ما منتظر بمانند. از سوی هم ماموریت بازگشت فضانوردان امریکایی به کره ما نیز به تأخیر افتاد. قرار بود اداره ملی هوانوردی و فضایی امریکا یا ناسا در اواخر امسال 4 فضانورد را برای گردش به دور ما بفرستد. ماموریت آرتیمیس 2 نامگذاری شده است. ماموریت بعدی که آرتیمیس 3 نام دارد قرار بود در سال آینده پس از بیش از نیم قرن پای بشر را دوباره به ماه باز کند. ناسا می گوید که این هر دو ماموریت به دلایل حفاظتی به وقت انجام نخواهد شد.
مسائل حفاظتی در صدر اولویت های ماست. برایتان باید بگویم که به همین دلیل ما زمان پرتاب آرتیمیس 2 را به سپتامبر 2025 به تعویق انداختیم و زمان پرتاب آرتیمیس 3 را که برای نخستین بار انسانها را به قطب جنوب ماه می برد به سپتامبر 2026 به تعویق انداختیم.
این خبر پس از آن نشر شد که یک شرکت خصوصی مستقر در شهر پیتسبورگ امریکا از ماموریت ارسال یک سفینه فضایی به ما به دلیل یک نقیضه فنی دست بردار شد. اکنون قرار است یک شرکت خصوصی دیگر در ایالت تکساس یک سفینه را به ما ارسال کند که ماموریت اکتشافی برای فرود آمدن فضانوردان ناسا را دارد. ناسا برای ماموریت ارسال فضانوردان خود به ما بیشتر به شرکت‌های خصوصی وابسته است. اداره حسابدهی دولت آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته هشدار داد که ماموریت ارسال فضانوردان ناسا به ما ممکن در سال 2027 انجام شود، چون سفینه فضایی استارشپ شرکت خصوصی اسپیس اکس که مالک آن ایلن ماسک است و قرار است این فضانوردان را به ما ببرد تا هنوز نتوانسته بسیاری مشکلات فنی را دور کند. این اداره مشکلات شرکت خصوصی اکسیوم اسپیس در ساختن لباس ویژه برای فضانوردان به خاطر گردش در ما را دلیل دیگر تأخیر این ماموریت خوانده، مشکلی را که ناسا نیز آن را تایید کرد.
این تقسیم اوقات جدید برای همکاران ما فرصت می دهد تا وقت بیشتر داشته باشند و اصلاحات لازم را در کارشان انجام دهند که تا حد ممکن موفق باشیم.
تلاش دوباره ناسا برای فرستادن فضانوردان چندین بار طی یک دهه گذشته به تأخیر افتاده، آنچه میلیاردها دلار پول هزینه برداشته است. گزارش های تفتیش دولتی امریکا پیش بینی می کند که هزینه مجموعی این پروژه ناسا تا سال 2025 میلادی به 93 میلیارد دلار خواهد رسید. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
برنامه دری در امیجا به پایان میرسد. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر. سرفراز باشین.